ساعت 2 بعد از ظهر. به ساعت 14 خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا در این دوشنبه 20 اسفند ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه در نیم ساعت پیش رو همراه ما خواهید بود از شما سپاسگزارم. در این نیم ساعت از جمله درباره پیام‌های متفاوت از تهران درباره مذاکره با آمریکا خواهید شنید، درباره کاهش حکم زندان علی یونسی دانشجوی نخبه زندانی گفتگویی را خواهید شنید و همچنین از آغاز دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان به اقدام برای قتل مسیح علی نژاد فعال حقوق بشر در آمریکا. اما پیش از همه اینها ازتون دعوت میکنم که آخرین خبرهای ایران و جهان رو با همکارم مهران کریمی مرور کنید.
سپاس از تو هومن و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران شامگاه یک شنبه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس از رایزنی‌های جداگانه با روسیه، چین و سه کشور اروپایی درباره برنامه هسته‌ای ایران خبر داد. آقای عراقچی هدف از این گفتگوها را بررسی راه‌هایی برای ایجاد اعتماد و شفافیت بیشتر در مورد برنامه انرژی هسته‌ای در ازای لغو تحریم‌های به گفته ای وی غیرقانونی عنوان کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی تاکید کرد که ایران تحت فشار و ارعاب مذاکره نمی کند و خواستار احترام متقابل از سوی ایالات متحده در قبال تهران شد. این سخنان در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در روزهای اخیر بار دیگر هشدار داده که تهران با دو گزینه توافق یا اقدام نظامی مواجه است. با این حال علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پیشنهاد مذاکره با آمریکا را رد کرد. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز یک شنبه از احتمال آمادگی تهران برای پذیرفتن محدودیت‌هایی در فعالیت هسته‌ای خود در صورت لغو تحریم‌ها سخن گفته. مصطفی نیلی وکیل دو دانشجوی نخبه زندانی علی یونسی و امیر حسین مرادی از کاهش مدت حبس این دو نفر خبر داد. آقای نیلی روز یک شنبه در پستی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد گفت پس از پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، دوره حبس و قابل اجرای علی یونسی از 10 به 6 سال و 8 ماه کاهش یافته. به گفته این وکیل دادگستری، حکم حبس امیر حسین مرادی نیز پیشتر کاهش یافته بود. در پی احضار سفیر ایران در سوئد به دلیل اعتراض به وضعیت احمد رضا جلالی زندانی دو تابعیتی، وزارت خارجه ایران نیز سفیر سوئد را فراخواند. به گزارش خبرگزاری میزان، وزارت امور خارجه ایران اعتراض اخیر دولت سوئد را مداخله جویانه خوانده و ماتیاس اودرس اورچد سفیر سوئد در تهران به وزارت خارجه احضار کرده است. سفیر ایران در سوئد پس از دریافت گزارش‌های درباره وخامت وضعیت جسمی احمد رضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی محکوم به اعدام، در روزهای اخیر به وزارت خارجه این کشور احضار شد. اما در خبری دیگر، نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس میگوید نظام ارزی ایران از سال 1396 به گونه‌ای شده که صادر کنندگان را به عدم بازگشت یا تأخیر در بازگشت ارز صادراتی تشویق میکند.
80 تا 85% این شرکت هایی که ارزشون نیمه اینا دولتی هستن. اصلا اقتصاد ما دولتیه. یعنی شما نگاه بکنید اکثر این شرکت های عمده اینها یا دولتی هستند یا شبه دولتی هستند، یا اگر سهم دولت هم در اونها کمه اما دولت سیت مدیریتی داره، صندلی مدیریتی داره.
آقای زنگنه روز یک شنبه در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی مدعی شد که عدم بازگشت ارز صادراتی موجب افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی می شود. روز یک شنبه نرخ دلار آمریکا از 95,000 تومان فراتر رفت. قیمت هر سکه طلا به 78,600,000 تومان رسید و شاخص بورس نیز 34,000 واحد سقوط کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز یک شنبه اعلام کرد که ویزا و اقامت دائم حامیان گروه افراطی حماس لغو می شود و این افراد از آمریکا اخراج خواهند شد. وزیر خارجه ایالات متحده این اظهارات را پس از گزارش های درباره بازداشت یک دانشجوی فلسطینی دانشگاه کلمبیا توسط ماموران مهاجرت آمریکا بیان کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می دانند. و مارک کارنی روز یک شنبه به عنوان نخست وزیر بعدی کانادا و رهبر حزب حاکم در این کشور انتخاب شد. مارک کارنی 59 ساله با کسب حدود 86% آرای اعضا توانست رهبری حزب حاکم را به دست گیرد.
مهران کریمی بود و آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش میکنید.
وزیر خارجه ایران میگوید تهران برای بررسی راه‌های ایجاد به گفته او اعتماد و شفافیت درباره برنامه هسته‌ای در حال گفتگوهای جداگانه‌ای با چین و روسیه و همچنین سه کشور اروپایی است. در همین حال سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران از ادامه گفتگو با سه کشور اروپایی در سطح کارشناسان در 10 روز آینده خبر داد. همه اینها در حالی است که ایالات متحده آمریکا میگوید ترجیح می‌دهد به جای گزینه‌های دیگر در زمینه برنامه هسته‌ای با تهران به توافقی دست یابد. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
از روز جمعه که خبر نامه نوشتن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به علی خامنه‌ای منتشر شد، سوالات فراوانی پیرامون این موضوع شکل گرفته است. اما مهمترین سوال این که آیا این نامه به دست ایران رسیده است یا خیر؟ تهران در 3 روز اخیر دریافت آن را تایید نکرده است. این اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری هفتگی خود است در بامداد دوشنبه در تهران.
پاسخ سوال نسبتاً مفصل شما را خیلی خلاصه باید عرض بکنم. خیر، نامه دریافت نشده.
سرنوشت نامه مهم رئیس جمهور ایالات متحده مشخص نیست. یا هنوز ارسال نشده یا تهران نمیخواهد دریافت آن را تایید کند تا به اصطلاح توپ در زمینش نباشد. اما سرنوشت نامه هر چه باشد، رئیس جمهور آمریکا در فضای عمومی همان ساعتی پس از خبری شدن نامه نوشتنش به رهبر جمهوری اسلامی گفت زمان برای اقدام در زمینه ایران رو به پایان است و به گفته او روزهای جالبی در پیش است. مواضع ابراز شده از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی در این زمینه تا اینجای کار ترکیبی از مذاکره نکردن زیر فشار حداکثری و آمادگی برای پیشبرد گفتگو در زمینه هسته‌ای بوده است. از آن جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در اشاراتی غیر مستقیم به شرایط کنونی میگوید طرف مقابل تنها به موضوع هسته‌ای بسنده نخواهد کرد.
هسته‌ای فقط نیست که حالا راجع به وسایل هسته‌ای صحبت کنن، طبقات جدیدی رو مطرح میکنن که این طبقات جدید از طرف ایران قطعاً برآورده نخواهد بود. راجع به امکان دفاعی کشور، راجع به توانایی‌های بین‌المللی.
عباس عراقچی رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی هم با اشاره به اینکه ایران تحت فشار و ارعاب مذاکره نخواهد کرد، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مذاکره با قلدر مآبی فرق دارد و تهران هم اکنون در حال مشورت در این زمینه با ترویکای اروپایی است و جداگانه گفتگوهایی با روسیه و چین هم در جریان دارد. آقای عراقچی میگوید آمریکا هر زمان که در گفتمانش با احترام برخورد کرد از احترام برخوردار شده و هرگاه رویکرد تقابلی گرفته ایران نیز چنین کرده است. در میان روسیه ابراز تمایل کرده که به پیشبرد مذاکرات میان تهران و واشنگتن کمک کند. در مسکو وزیر خارجه آن کشور گفته است تهران ممکن است حاضر به پذیرفتن محدودیت‌هایی در برنامه هسته‌ای خود در ازای لغو تحریم‌ها شود. ماریا زاخاروا در مصاحبه مکتوب با روزنامه هارتس چاپ اسرائیل گفت مسکو این احتمال را رد نمی‌کند که ایران با محدود شدن برنامه هسته‌ای خود و افزایش شفافیت در ازای لغو تحریم‌های غرب موافقت کند.
از هانا کاویانی می شنیدید. اما چنان که در گزارش هانا هم شنیدید، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی می گوید تهران هیچگاه باب مذاکره را نبسته. اندکی پیش از او هم نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد گفته بود که موضوع رفع نگرانی از احتمال نظامی شدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی می تواند بررسی شود. این در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده که تهران با به تعبیر او دولت‌های قلدر مذاکره نمی‌کند. در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، از او درباره دلیل گوناگونی پیام‌های دریافتی از ایران پرسیدم.
نوع آشفتگی و چند صدایی به گوش میرسه، ولی بد نیست یه مروری بکنیم. بعد چون روی کار آوردن دولت پزشکیان بیشتر میخواست سیگنال مذاکره رو به جهان صادر کنه. پزشکیان وقتی که رفت در اجلاس عمومی سازمان ملل شرکت کنه، ویترین خودش رو عراقچی و ظریف و تخت روانچی چید، یعنی کاملا در یک تابلوی بین المللی سیگنال مذاکره رو داد. و در جلساتی هم که با ایرانی ها تشکیل میدادن گفته بودن، چون موقع هنوز معلوم نبود کدوم یکی از کاندیداها سر کار میان، گفته بودن هر یک از دو کاندیدا اگر در آمریکا به پیروزی برسن ما باهاشون میخوام مذاکره بکنیم و سناریوی برای هر دوشون داریم. بعدن هم خب ما یک صدای واحدی در واقع از کل قدرت، ساختار قدرت تو جمهوری اسلامی میشنیدیم که از کمال خرازی گرفته، از جواد لاریجانی گرفته، از علی لاریجانی گرفته، از خود عراقچی گرفته، از عبدالعلیزاده که اصلا گفت ما این تحلیل کل نظامی که مذاکره میکنیم، جواد لاریجانی گفت ما در قعر جهنم مذاکره میکنیم. یه دنده معکوسی رو شاهد بودیم که فضائلی دفتر خامنه‌ای گفت که اینقدر نباید اشتیاق نشون داد، و جواد لاریجانی گفت باید خیلی بلند نشون داده شده، باید یه مقدار خونسا و بی‌اعتنا برخورد کنیم. این اولین دنده معکوسی بود که گرفتن. بعد خامنه‌ای آمد گفت که بعد این غربی‌ها آمریکایی‌ها خیلی خبیثن، ولی برای مذاکره و معامله با اونها باید با چشمانی باز حرکت کرد، یعنی معامله با چشمان باز رو مطرح کرد. اما ناگهان در سخنرانی بعدیش گفت که اصلا هیچ مشکلی رو حل نمی‌کنه، عزتمندانه و شرافتمندانه نیست. و این در زمانی بود که دونالد ترامپ اون یادداشت اجرایی رو امضا کرده بود. من فکر می‌کردم اون زمان یه شیطنتی شده، یعنی مسائلی رو به این یادداشت نسبت دادن پیش خامنه‌ای که اون ناگهان این که زد زیر میز کامل رو گرفت. ولی با یه فاصله خامنه‌ای در آخرین سخنرانیش گفت که اینا که مذاکره فقط هسته‌ای نیست که فقط رو هسته‌ای حرف بزنن، میخوان رو همه چی حرف بزنن و نظام توقعات زیادی آنها را قبول نخواهد کرد. یعنی این کلمه زیادی که آورد نشون میداد که اگر فقط هسته‌ای باشم خامنه‌ای راه رو باز کرد. حالا عباس عراقچی هم تقریبا پشت‌سر خامنه‌ای همین رو میگه، یعنی در واقع میگه اگر فقط هسته‌ای باشه که بخوان مطمئنشن که ما نظامی عمل نمی کنیم، حاضریم و ما با روسیه و چین و اینا هم همین رو داریم پیش میبریم. نماینده سازمان ملل جمهوری اسلامی هم تقریبا همین رو گفت. سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم همین رو گفت که ایران حاضر محدودیت‌هایی در فعالیت هسته‌ای خودش در صورت لغو تحریم‌ها رو بپذیره. یعنی سرجم حالا با ادبیات‌های مختلف از کل نظام الان این صدا به گوش میرسه، حالا یکی کمتر یکی بیشتر، که اگر فقط هسته‌ای باشه، البته نه اینکه ما کل غنی‌سازی اتمی رو اورانیوم رو جمع کنیم، ولی اینکه ما مقاصد نظامی نداشته باشیم و غنی سازی رو در درجات پایین‌تر انجام بدیم، شبیه برجام حاضر به مذاکره هستیم.
آقای پزشکیان پیشتر از مذاکره دفاع می‌کرد، میگفت که طرفدار مذاکره هست. الان میگوید که نباید جا خالی کنیم. در این حال محمد جواد ظریف هم از دولت او استعفا کرده. با توجه به این وضعیت دولت جمهوری اسلامی به کدام سو حرکت می‌کنه در قبال مذاکره با آمریکا؟
ما اینجا دو تا ابهام داریم. یه ابهام در موضع آقای ترامپ که فقط هسته‌ای رو میخواد بحث بکنه، که قبلا هم گفت ما فقط میخوام جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای نداشته باشه، یا همه موارد رو. و یکی هم این که آیا اون میخواد فشار حداکثری رو به عنوان نقطه مقابل عدم پذیرش مذاکره بذاره یا حمله نظامی. این ابهام هست. از اون طرف خامنه‌ای وقتی که میگه اینا رو فقط هسته‌ای نمیخوام حرف بزنم، میخوام رو همه چی حرف بزنم و ما قبول نمی‌کنیم، آیا این رو تاکتیکی داره میگه، برای اینکه میدونه زیر فشار افکار عمومی حتی بدنه نظام بخش کارشناسی نظام هم میگه مذاکره کرد، این رو برای توجیه داره میگه یا نه واقعا به این اعتقاد داره. بنابراین ما با یه فضای مهالودی مواجهیم. اون چیزی که فکر میکنم معدل حکومت هست همین هست که ما رو هسته حاضریم کوتاه بیاییم. حالا موارد دیگه تا حدی قابل مذاکره هست، چون راه‌حل‌های بینابینی وجود داره. مثلا برد موشک‌هاشون همونطور که ترامپ هم گفته بود قاره پیما مثلا به اروپا نرسه، اینا الان موشک‌هاشون به اسرائیل میرسه ولی کامل به اروپا نمیرسه، اینا راه‌حل‌های بینابینی هست. یا سیاست‌های منطقه‌ای، خب عملاً کشتی جمهوری اسلامی به گل نشسته، بنابراین خود به خود و عملاً اون حل شده.
صدای رضا علیجانی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری در ایران، در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس از کاهش حکم زندان علی یونسی، دانشجوی نخبه زندانی، از 10 سال به 6 سال و 8 ماه خبر داد. اتفاقی که پیشتر درباره امیر حسین مرادی، دیگر دانشجوی نخبه زندانی، انجام شده بود. در گفتگو با رضا یونسی، برادر علی یونسی در سوئد، از او درباره این تخفیف در حکم زندان برادرش پرسیدم.
روندی که طی شده وکلا از جمله آقای نیلی پیگیر پرونده بودن که شکایت کنن در مورد حکمی که صادر شده بوده و یه روند قضایی بوده که طی شده و یه شعبه دیگه به حال یه حکم دیگه داده، مثل خیلی پرونده‌های دیگه که توی جمهوری اسلامی می‌بینید که هر شعبه و هر قاضی واسه خودش یه حکم میده، اینجا هم همین بوده. به هر حال یه قاضی حکم داده، حالا یه قاضی دیگه حکم دیگه داده و این حکم جدید صادر شده که 6 سال و 8 ماه هستش.
آقای یونسی، شما پیشتر گفته بودید که حتی خودشان، یعنی خود مسئولان قضایی، هم قبول کرده بودند که نمیتوانند اتهام‌ها رو علیه برادرتون و آقای امیر حسین مرادی ثابت کنند. حالا با توجه به این تخفیف حکمی که اعلام شده که از 10 سال به 6 سال و 8 ماه حکم زندان تغییر کرده، آیا این حکم رضایت خانواده یونسی رو تامین میکنه؟
مسلما نه، این هم علی هم امیر حسین حتی یک روز هم نباید زندان میبودن و همونطور که قبلا گفتم اینها هیچ گونه مدرکی تو پرونده نداشتن و مسلما علی و امیر حسین هر اعتراضی هم که داشتن مثل همه جوانای ایران دیگه حقشون بوده که اعتراض کنن به این حکومت و به این دیکتاتوری که تو ایران حاکم است و این به جنایاتی که تو ایران انجام میشه، مثل هر جوان دیگه حق داشتن اعتراض کنن و مسلما یک روز هم نباید زندان باشن.
آیا شما به عنوان خانواده یونسی و تیم وکلا در نظر دارید که به این حکم هم اعتراض بکنید و باز هم درخواست بازبینی پرونده رو خواهید داشت؟
از نظر روال پرونده خانواده ها به هر حال به وکلا اعتماد دارن و هر چیزی که اون وکلا تصمیم بگیرن و انجام بدن همون پیگیری میشه. کاری نیست، جدایی نیست که خانواده بخوان انجام بدن و اینکه دقیقاً وکلا چه اقدامی بخوان برای انجام بدن من اطلاع ندارم، ولی هرچی که وکلا صلاح بدونن برای همون رو انجام میدن.
آیا شما به تازگی با برادرتون تماس داشتید؟
خیلی کم، بعضی اوقات که تلفن میزنه به مادرم، مادرم به من زنگ میزنه و اونطوری من میتونم کوتاه باهاش صحبت کنم.
حالش چطوره؟ وضعش چطوره؟
حال رویشون خوبه، هم علی هم امیر حسین اونجا علی‌رغم تمام فشارهایی که بهشون هست، محرومیتایی که بهشون اعمال شده، از جمله مثلا ماهاست که از فوتبال بازی کردن محرومشون کردن، نمیذارن فوتبال بازی کنن، ولی به هر حال روحیشون خوبه، خودشون رو سرگرم میکنن با کارهای مختلف و هستن با همون شرایط که در زندان هستش به هر حال کنار میان و روحیشون خوبه.
چرا گفتید که اجازه نمیدن که فوتبال بازی کنن، یعنی محدودیتی براشون قائل شدن، چرا؟ دلیلش چه هست؟
از این محدودیت زیاد بوده و زیادم اجرا میکنن، برای چند ماه هم ممنوع ملاقاتشون کرده بودن، ممنوع تلفن کرده بودن، ولی الان دوباره تلفن ها وصل شده، ولی خب برای هنوز ممنوع فوتبال هستن. دلیلش هم اعتراضایی که علی و امیر حسین و زندانیان دیگه به شرایط مخصوصا به اعدام ها انجام دادن، به انتقال زندان از اوین به قزل‌حصار اعتراض کرده بودن و این محرومیت ها عملا یه جور تنبیه است که اجرا میشه برای علی و امیر حسین و بقیه زندانی ها.
صدای رضا یونسی بود، برادر علی یونسی در سوئد. دادگاهی در نیویورک از امروز به مدت 2 هفته به پرونده 3 متهمی رسیدگی می‌کند که متهم به اقدام به قتل مسیح علی‌نژاد، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ساکن آمریکا هستند. بیشتر در گزارشی از فرشته قاضی.
مسیح علی‌نژاد، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، روز یکشنبه با انتشار ویدیویی در اینستاگرام از برگزاری دادگاه علنی 3 متهم پرونده قتل خود در نیویورک خبر داد. به گفته او، دادگاه علنی این 3 متهم از امروز دوشنبه آغاز می شود و جلسات دادگاه 2 هفته به طول خواهد انجامید.
فردا 3 تا از کسایی که جمهوری اسلامی استخدام کرد تا منو بکشنم از همین خیابون راه میرن و میرن توی دادگاه تا محاکمه بشن علنی. این دادگاه از نظر من دادگاه 3 مجرم و شرور نیست، دادگاه خار و خفیف شدن علی خامنه ای و سپاه تروریستش.
مسیح علی‌نژاد گفته است که با عنوان شاهد در دادگاه حضور خواهد یافت. تابستان 1401 گزارشی درباره دستگیری یک فرد مسلح در برابر خانه این فعال سیاسی منتشر شد. طبق شکایتنامه ارائه شده به دادگاه نیویورک، متهم خالد مهدیوف نام داشت و اهل جمهوری آذربایجان بود. تحقیقات رادیو اروپای آزاد و بخش جمهوری آذربایجان در رادیو آزادی نشان می‌داد متهمانی که توطئه قتل این فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی را دنبال می‌کردند با یک شبکه تبهکاری موسوم به لوتوگلو مرتبط بودند. یکی از این افراد رأفت امیروف از اتباع جمهوری آذربایجان و روسیه و ساکن ایران بود که مأمور هدایت این طرح بود. امیروف به همراه پولاد عمروف از اعضای ارشد این گروه تبهکاری 2 سال پیش در جمهوری چک بازداشت و به آمریکا مسترد شدند. یک منبع به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته بود که پولاد عمروف شهروند گرجستان در یک آپارتمان در خاک جمهوری چک به همراه محافظ شخصی خود که آن هم شهروند گرجستان است دستگیر شد. وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که این 3 نفر به مشارکت در طرح ترور نافرجام و مورد حمایت جمهوری اسلامی به جرم مزدوری برای آدمکشی و پولشویی متهم شدند. مسیح علی‌نژاد از فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ساکن آمریکا است که در سال‌های گذشته کارزارهایی را برای مبارزه با حجاب اجباری در ایران به راه انداخته است. اواخر تیر ماه 1400 هم مقامات آمریکایی اعلام کرده بودند که گروهی 4 نفره وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برنامه داشتند مسیح علی‌نژاد را بربایند. علیرضا فراهانی، محمود خازین، کیا صادقی و امید نوری همگی شهروند ایران متهم شده بودند که می‌خواستند این مخالف جمهوری اسلامی ساکن بروکلین نیویورک را بربایند.
از فرشته قاضی میشنیدید. بر اساس تازه ترین گزارش مؤسسه بین المللی پژوهش های صلح استکهلم، واردات تسلیحات از سوی کشورهای اروپایی عضو ناتو در 5 سال گذشته بیش از 2 برابر شده و در این حال این کشورها بیش از گذشته به تسلیحات آمریکایی وابسته شدند. این افزایش خرید تسلیحات از سوی کشورهای اروپایی در حالی است که هنوز طرح کمیسیون اتحادیه اروپا موسوم به تسلیح مجدد اروپا با بودجه‌ای بالغ بر 800 میلیارد یورو به اجرا گذاشته نشده است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
این ارزیابی در درجه اول نشان می‌دهد اوکراین در فاصله سال‌های 2020 تا 2024 به بزرگترین واردکننده تسلیحات در جهان تبدیل شده و ایالات متحده جایگاه خود را به عنوان بزرگترین صادرکننده تسلیحات با در دست داشتن 43% صادرات جهانی تثبیت کرده است. تحقیقات سیپری نشان می‌دهد که در دوره 5 ساله ابتدای 2020 تا انتهای 2024 واردات تسلیحات توسط کشورهای اروپا پایی عضو ناتو نسبت به دوره 5 ساله قبل از آن 105%، یعنی کمی بیش از 2 برابر افزایش یافته. این مؤسسه دلیل چنین افزایشی را واکنش اروپا به افزایش تهدیدهای نظامی روسیه دانسته است. اما کشورهای اروپایی در تأمین چنین تسلیحاتی بیش از گذشته به آمریکا وابسته شدند، به طوری که در بازه 2015 تا 2019 حدود 52%، ولی در بازه 2020 تا 2024 حدود 64% از واردات تسلیحاتی خود را از آمریکا تامین کردند. پیتر ویزمن، محقق ارشد برنامه انتقال تسلیحات سیپری، در بیانیه‌ای که از سوی این مؤسسه منتشر شد، گفت که دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ موجب شد که کشورهای اروپایی عضو ناتو بیش از گذشته به دنبال کاهش وابستگی خود به واردات تسلیحات و تقویت صنعت تسلیحاتی خود باشند. اما رابطه تسلیحاتی دو سوی اقیانوس اطلس بسیار عمیق است و کشورهای اروپایی ناتو نزدیک به 500 جت جنگنده و بسیاری تسلیحات دیگر را به ایالات متحده سفارش دادند. در میان کشورهای اروپایی عضو ناتو، فرانسه چندان به تسلیحات آمریکایی وابسته نیست و توانسته در رده‌بندی جدید سیپری روسیه را کنار بزند و به دومین صادرکننده بزرگ تسلیحات در جهان تبدیل شود. اما کشورهای بزرگ دیگر اروپایی مانند ایتالیا و بریتانیا جنگنده‌های رادارگوریز F-35 یا سیستم‌های دفاع ضد هوایی پاتریوت را از آمریکا خریداری کردند، زیرا جایگزین کردن سریع چنین تسلیحاتی با تسلیحات ساخت اروپا دشوار است. کشورهای کوچک اروپایی مثل هلند، بلژیک و دانمارک حتی بیشتر از کشورهای بزرگ اروپایی به تسلیحات آمریکایی وابسته شدند. نیاز به تسلیحات در اروپا چنان شدت گرفته که برای اولین بار در 20 سال گذشته اروپا به مشتری اصلی تسلیحات ایالات متحده تبدیل شده، به طوری که 35% صادرات تسلیحات آمریکا در 5 سال گذشته به اروپا آمده و اروپایی‌ها کشورهای ثروتمند خاورمیانه را از این نظر به عقب راندند. عربستان سعودی و دیگر کشورهای خاورمیانه 33% صادرات تسلیحات آمریکا را تشکیل می‌دهند. هرچند که قاره اروپا در مجموع از منطقه خاورمیانه بیشتر سلاح آمریکایی خریده، اما در رده‌بندی جزئی‌تر کشورها عربستان سعودی بیش از هر کشوری در جهان تسلیحات آمریکایی می‌خرد. روسیه که زمانی دومین صادرکننده بزرگ اسلحه در جهان بود، به دلیل راه اندازی تهاجم خود علیه اوکراین با کاهش 64% در صادرات تسلیحات خود مواجه شد و در نهایت اینکه بر اساس آمارهای سیپری با وجود جنگ در نوار غزه، اسرائیل در 5 سال گذشته نسبت به دوره 5 ساله قبل از آن مجموع واردات تسلیحات خود را افزایش نداد و ثابت نگه داشت.
مصطفی خلجی گزارش می‌داد.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدما چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزهای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمتایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
خبر خوب برای دوستداران چای. گروهی از محققان میگویند دم کردن چای میتواند آب را از آلاینده های خطرناک موجود در آن تصفیه کند. اردشیر طیبی.
پژوهشی تازه که توسط دانشمندان در دانشگاه نورث وسترن در آمریکا انجام شده است نشان میدهد دم کردن چای میتواند به طور مؤثری آلاینده های خطرناک موجود در آب را از جمله فلزات سنگینی مانند سرب و کادمیوم تصفیه کند. تیم تحقیقاتی در این مطالعه که نتایج آن در مجله علوم غذایی و فناوری توسط انجمن شیمی آمریکا منتشر شده است، به این نتیجه رسیده که چای با برقراری پیوند شیمیایی با اتم‌های باردار فلزات سنگین در آب آنها را از بین می‌برد. بنجامین شیندل نویسنده ارشد این مطالعه به نشریه بریتانیای گاردین گفت که یک فنجان چای سیاه که به مدت 5 دقیقه دم کشیده باشد، 15% غلظت کمتری از یون‌های سرب موجود در آب را در خود دارد. اگرچه تیم تحقیقاتی عواقب احتمالی این کاهش فلزات سنگین در آب بر سلامت انسان را بررسی نکرده است، اما به گفته شیندل این میتواند به طور بالقوه بیماری‌های مرتبط با مصرف فلزات سنگین را کاهش دهد. مطالعات پیشین نیز نشان داده بودند افرادی که چای می‌نوشند ممکن است کمتر در معرض خطرات سکته، زوال عقل و حتی مرگ باشند. شیندل و همکارانش در این مطالعه با چندین نوع آب حاوی غلظت‌های مشخصی از یون‌های فلزات سنگین چای دم کردند. سپس غلظت این یون‌ها را پس از دوره‌های مختلف دماوری با محلول‌های بدون چای مقایسه کردند. سپس آنان روی سرب متمرکز شدند و دریافتند که زمانهای دماوری طولانی تر چای سیاه و دماهای بالاتر آب با کاهش بیشتر غلظت یونهای سرب همراه بود. علاوه بر این گروه از محققان دریافتند که چای آسیاب شده تأثیر بیشتری نسبت به برگهای کامل چای داشت. گروه تحقیقاتی همچنین دریافت که چایهای سیاه، سبز و سفید غلظت یونهای سرب در آب را به میزان بیشتری نسبت به چای بابونه، چای رویبوس و چای اولونگ کاهش دادند. همچنین این مطالعه نشان داد مواد سازنده کیسه های چای کیسه ای نیز در کاهش یونهای سرب در چای اهمیت دارند. کیسه های سلولوزی غلظت یونهای سرب را کاهش دادند، اما کیسه های پنبه یا نایلونی این کار را نکردند. آمارهای جهانی نشان می‌دهد که چای پس از آب دومین نوشیدنی پرمصرف در جهان است و سالانه 5.5 میلیون تن چای در جهان مصرف می شود. صادق حسینی مدیر سندیکای کارخانه های چای شمال کشور به تازگی اعلام کرده بود که سالانه 60 تا 70 هزار تن چای در ایران مصرف می شود.
و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این برنامه ساعت 14 از رادیو فردا می رسیم. از اینکه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.